بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وحكي عن بعض التفصيل بين كل عقد وقع شخصه على وجه المصامحة، وكان الإقدام فيه على المعاملة مبنيا على عدم الالتفات إلى النقص والزيادة. بحث در این بود که آیا خیار قبل اختصاص به بی داره یا اینکه در جمیع معاوضات مالیه جریان داره. مجموعاً مرحوم شیخ حدود 5 قول رو در مسئله عنوان فرمودن که قول پنجم باز تفصیلی که داده شده. در این قول پنجم بین انواع معاملات تفصیلی نیست، بلکه تفصیل محط شروع معاملات شخصیت و روی شخص معامله است. به این بیان که در هر معامله‌ای که در شخص اون معامله بنای معامله کننده بر مسامحه باشه، بر مسامحه یعنی بنابر این داره که التفاتی به زیاده و نقصان نداشته باشه. در چنین مواردی حالا این شخص معامله میخواد از قبیل بی باشه، از قبیل صلح باشه، اجاره باشه یا غیر اینها، در این موارد خیار قبل جریان نداره. چرا؟ چون مفهوم قبل در اینجا صدق نمی کنه. اما در اون معاملاتی که بنابر مسامحه نیست، مشتری بنا داره که اون قیمت واقعیه این جنسی که از بای میخره پرداخت کنه نه بیش از او، و بنای بر اقدام بر زیاد نداره، اینجا دیگه خیار قبل جریان داره، چه صلح باشد چه بی باشد و چه غیر از اینها. مرحوم شیخ به این تفصیل و این قول پنجم دو اشکال می کنن. اشکال اول می فرماین ما قبول نداریم که عنوان قبل در اینجا صدق نکنه. در موردی که معامله کننده بنای بر مسامحه داره و بنابر این داره که ولو بایه بیش از قیمت واقعی از او بگیره، اینجا اگر آمد اقدام کرد قبل وجود داره، مفهوم قبل صدق می کند. ممکن است که حالا بگیم خیار نباشه، مسئله خیار یه امر دیگری هست. خیار معلق است بر عدم العلم بالقبل، اما قبل صدق می کنه و این مشتری اقدام بر قبل کرده روی این تسامحی که خود مشتری داره. این اشکال اول. اشکال دوم می فرماین که این بیان و استدلال در صورتی درست است که ما خیار رو معلق بر عنوان قبل بدانیم، در حالی که در روایات و در ادله‌ای که ما داریم مسئله این چنین نیست. بله، در بین فتاوا مختص است فتاوای فقها، و فتاوای فقها متعلقش مسئله قبنه، یعنی فقها فرمودن اونجایی که قبن هست خیار وجود داره، اما ما وقتی به ادله خیار قبل مراجعه می کنیم، ادله خیار قبل درش لفظ قبل وجود نداره. مثلا یکی از ادله مهمش قاعده لازرره. قاعده لازرر درش مسئله قبل نیست. تا شما بیاید بگید اونجایی که عنوان قبل صدق بکند خیار قبل هست، اونجایی که عنوان قبل صدق نکند خیار قبل نیست. قاعده لازرر میگوید در معامله‌ای که لزوم معامله برای مشتری یا برای بایع ضرری باشد، شارع چنین معامله‌ای رو لازم قرار نداده. اصالت اللزوم در چنین معامله‌ای وجود نداره و این معامله متزلزل هست. بله، قاعده لازرر فقط یک مورد استثناء شده از او، جایی که مشتری مغبون اقدام بکند بر ضرر و عالم به ضرر باشه. این جایی که عالم به ضرر هست و اقدام بر ضرر می کند، اینجا دیگه قاعده لازرر جریان نداره. اما در غیر این مورد استثناء قاعده لازرر جریان داره. در ما نحن فی، یعنی در این قول پنجمی که شما آمدید بیان کردید، علم به ضرر وجود نداره. به عبارت اخرى بین این دوتا فرق وجود داره که کسی بنای بر تسامح داره و یا این که بگیم عالم به ضرر هست. بین این دو عنوان این فرق وجود داره. اونجایی که کسی بنا داره بر تسامح، اینجا ما نمیتونیم بگیم این عالم به ضرره، بنای تسامح داره. یه فرضش هم این است که احتمال بده که بایع رو همون قیمت واقعیه به اون این جنس رو تحویل میده. اما عالم بر ضرر یعنی میدونه قیمت واقعیه چقدر است، اما بایع الان داره دو برابر قیمت واقعیه به اون میفروشه و این هم اقدام میکند و معامله رو انجام میده. پس خلاصه این شد که این قول پنجم که محورش روی این بود که در هر شخص معامله‌ای که بنای بر مسامحه باشه، اونجا خیار قبل وجود نداره، و در هر شخص معامله‌ای که بنای بر مسامحه نیست خیار قبل هست، این با این دو اشکالی که مرحوم شیخ بیان کردن، این قول وجهی نداره. می‌فرمایند که فقط اگر ما آمدیم دلیل خیار قبل را آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض قرار دادیم، که این آیه شریفه رو هم به مستثناش استدلال کردن قبلا و هم به مستثنا منهش، یعنی هم به تجارتا عن تراض و هم به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. مرحوم شیخ می‌فرماید اگر ما دلیلمون در خیار قبل این آیه که یا مستثنا و یا مستثنا من باشه، اگر این آیه باشه، ما میتونیم بیاییم این آیه رو به اونجایی که بنای بر مسامحه تخصیص بزنیم. بگیم اونجایی که کسی بنای بر مسامحه داره، مشتری بنای بر مسامحه داره، اینجا اگر یه پول اضافه‌ای هم داد به بایع، این بایع تصرفش در این پول دیگه اصل مال به باطل نیست، یا اونجایی که بنای بر مسامحه دارد اینجا چون رضایت محقق هست، تجارتاً انتراز میگه همین که در معامله رضایت باشه این کفایت میکنه. پس اگر ما دلیل رو در خیار قبل این آیه تجارت یا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل قرار دادیم، می توانیم این آیه را تخصیص بزنیم به مورد مسامحه. اما اگر دلیلمون در خیار قبل قاعده لا ضرر باشه، قاعده لا ضرر به مورد علم به ضرر، اونجایی که علم به ضرر هست و اقدام بر ضرر می کند اونجا دیگه قاعده لا ضرر جریان نداره. اما صورت مسامحه رو قاعده لا ضرر شامل میشه. قاعده لا ضرر میگه اگر کسی یه معامله انجام داد، حتی در این معامله بنای بر مسامحه هم داره، اما بعد از معامله دید که ضرر به او وارد شده، قاعده لا ضرر میگه این معامله لازم نیست. اما به خلاف آیه تجارتاً انتراز. خب ها اینجا قول پنجم بررسی شد. مرحوم شیخ میفرمایند ابتداءً میفرمایند مسئله خالی از اشکال نیست، ما نمیتونیم به صورت کلی الا فاصله فتوا بدیم که خیار قبل در همه معاملات جریان داره. چرا؟ میفرمایند یک جهت مسئله اصالت اللزومه، بالاخره ما در هر معاملهی بخواییم بگیم خیار قبل هست، باید با اصالت اللزوم مخالفت بکنیم. اگر فقط در بی بگیم خیار قبل هست، با اصالت اللزوم در بی فقط ما مخالفت کردیم. اگر در اجاره بخواییم بگیم خیار قبل هست، با اصالت اللزوم در اجاره مخالفت کردیم. و حتی امکان با اصالت اللزوم باید کنار آمد و با او مخالفت نکرد. و لذا خوندیم در دوران امر بین لزوم معامله و تزلزل معامله، اصل اولی عبارت از لزوم معامله. این یه جهت. از اصالت اللزوم به ما میگوید که خیار قبل در سایر معاملات جریان نداره. جهت دیگر این است که یکی از ادله خیار قبل اجماع یا شهرت فتواییه بود. معقد اجماع و معقد شهرت هر دو در بیعه. اینها در غیر بیع نیامدن بگن اجماع داریم در جریان خیار قبل. جهت سوم این است که فقها نسبت به جریان خیار قبل در سایر معاملات یعنی در غیر بیع هیچ تعرضی ندارد، در حالی که وقتی ما خیار شرط رو میخوندیم ملاحظه فرمودید که فقها همشون بیان کردن خیار شرط در بیع و در غیر بیع جریان داره. پس اینی که در خیار شرط آمدن نسبت به جریانش در غیر بیع مسئله رو بیان کردن، اما در خیار قبل نسبت به جریان و عدم جریانش در غیر بیع حرفی نزدن، خودش قرینه می شود که فقها خیار قبل رو در غیر بیع جاری نمی دونن. اینها و همچنین عرض می شود که قاعده عرض می کنم که از یک طرف باز یک انقلتی رو در اینجا مرحوم شیخ جواب می دن و اون این است که اگر کسی بیاد بگوید که خب شما خیار شرط رو مؤید آوردید در این که خیار قبل در غیر بی جریان نداره، خب ما از اون طرف مؤید میاریم. فقها در خیار مجلس آمدن تصریح کردن به این که خیار مجلس در غیر بی جریان نداره، پس این تعرض نسبت به عدم جریان خیار مجلس در غیر بی قرینه شود بر این که اونجایی که متعرض نشدن معناش این است که اون خیار در غیر بی جریان داره. شما چرا خیار شرط رو میگید از اون طرف وارد میشید، از این طرف هم ما حرف داریم؟ فقها آمدن نسبت به عدم جریان خیار مجلس در غیر بی تصریح کردن و تعرض کردن. خب این قرینه می شود که اگر در خیار قبل نسبت به غیر بی حرفی نزدن معناش این است که اونجاها جریان داره. مرحوم شیخ جواب می دن می فرمان اینی که فقها در خیار مجلس این مسئله رو گفتن، این برای جواب مخالفت بعضی از علمای عامه، چون بعضی از علمای عامه قائلن که خیار مجلس اختصاص به بی نداره، فقها ما در جواب از اونها اومدن یک چنین مطلبی رو گفتن و الا این چنین مفهومی رو که شما میخواید بگیرید نداره. تا اینجا این طرف قضیه درست شد که ما مؤیدات و شواهدی رو آوردیم برای جریان، برای عدم جریان خیار قبل در غیر بی. اون وقت می‌فرمان از اون طرف هم وقتی ما نگاه می‌کنیم به قاعده لازرر، قاعده لازرر اختصاص به بی نداره. قاعده لازرر میگوید هر جا حکم ضرری وجود دارد اونجا لزوم معامله برداشته میشه. قاعده لازرر قرینه است بر جریان خیار قبل در غیر بی. خب چه باید کرد؟ حالا از این طرف قاعده لازرر داریم، از اون طرف هم اون شواهد رو داریم. مرحوم شیخ مجموعاً وقتی که ادله دو طرف رو بیان می کنن می فرمان فدخوله فی ما عدل بی لا یخلو عن قوته، بالاخره می پذیرن که خیار قبل در غیر بی هم جریان داره. این مسئله تمام میشه. و حکیه ان بعضن که عرض کردم این قول پنجم در مسئله حق تفصیل بین کل عقد وقع شخصه بی مصادیق و اشخاصی داره. هر کسی که بی رو انجام میده اون یک شخصی از بیه. صلح مصادیق و اشخاصی داره، هر کسی که یک صلحی رو انجام میده اون یک شخصی از صلحه. بیایم بگیم که هر عقدی که شخص اون عقد در وجه مسامحه واقع شود و کان الاقدام فیه علی المعامله مبنی جن علی عدم الالتفات الی النفس و زیاده، اقدام در اون عقد در معامله مبنی بر عدم الالتفات به نقص و زیاده باشه، مشتری میگه حالا من اصلا کاری به زیاده و کمی ندارم، حالا بیعن کانه او صلحن او غیره هما مثل اجاره. خب فَإِنَّهُ لَا يَسْتُقُ فِيهِ اسم الْقَبْل مفهوم قبل در اینجا که در مفهوم قبل خودعه و فریب دادن دخالت داشت، این مفهوم در اینجا دخالت نداره، چون این بناش بر مسامحه است. بناش بر این است که اگر بایه بخواد کلاهی هم سرش بذاره، این زیر بار اون کلاه غیر این موارد، این شخص العقدی که مبنی بر مسامحه نباشد، خیار قبل در این دومی جریان داره. فیه شیخ تو اشکال میکنه. اشکال اول مع ان منع سد القبل محل نظره، منع صدق قبل محل اشکاله. قبل اون جایی که عرض می شود عنوان خود اداره، باز قبل وجود دارد، نه این که قبلی وجود نداره. اینجا بنا رو داره بر مسامحه، ولا یقین به خود هم که نداره. حالا که بنا داره بر مسامحه و یقین به خود نداره، چه بسا ما بگیم عنوان قبل در اینجا صدق میکنه. نه، اما اونی که جلوی صدق مفهوم قبل رو میگیره علم به قبله، علم به خود است. این اونجایی که من میبینم این داره قیمت رو دو برابر میگه، آمدن اقدام کردن، اینجا که بسا ما بگیم قبلی وجود نداره، خود اینی سون من علم به او داره. اما اونجایی که کسی بنای بر مسامحه داره، مثلا فرض بکنید در خود عرف خود ما، مثلا این کاسب ها مشتری هاشون رو میشناسن، میدونن بعضی از مشتری ها خیلی توجه ندارن به اینکه کم باشه زیاد باشه، اگه پول بیشتر هم ازشون بگیرن حرفی نمیزنن، بعدا هم اگر متوجه بشن باز حرفی نمیزنن. اینجا باز عرفن عنوان قبل صدق میکنه. حالا چه جواب دومی هم میده؟ حالا به صورت درسته، بله نه خیلی خوب، اگر باشه، اما ممکن است نباشه. در اینجا اونی که جلوی عنوان قبر رو میگیره علم به خود است، اما این که الان علم به خود نداره، این میگه ممکنه باشه، بنا هم داره بر این که اگرم باشه بعدا کاری نداشته باشه، معامله رو به هم نزنه. به عبارت اخرى اینجایی که بنای بر مسامحه هست، فرقش با اونجایی که بنای بر مسامحه نیست اینه. در هر دو خب بالاخره فل واقع احتمال ضرر وجود داره، اما در یکی میگه بعدا من مقابله میکنم از خیار استفاده میکنم، در دیگری میگه نه من مسامحه میکنم کاری ندارم. اما عنوان قبل در هر دو صدق میکنه. در کجا خیار نداره؟ نه، در اونجایی که علم به قبل داره یا در اونجایی که تسامح میکنه. در تسامح چرا خیار نداشته باشه؟ بنابر مسامحه هست، گفتیم حالا دلیل ما که لا ضرر هست که الان نمی کنیم، لا ضرر فقط صورت علم به ضرر را خارج کردن، اما اونجا که کسی تسامح بر ضرر داره اونجا خارج نمیشه. خب این اشکال اول، ان الحکم اشکال دوم. با وجود این اشکال اول، اشکال دوم این است که حکم به خیار لن یعلق فی دلیل علی مفهوم لحظ القبل، در دلیلی در مفهوم لحظ قبل معلق نشده. خب اون ادله‌ای که برای خیار قبل خوندیم درش نبود کلمه قبل، فقط یه دونه دلیلش اون روایت بود که قبل المسترسله سختون، و فقط همون در اونجا بود، الا اونم دلیل روشنی خیلی نبود، اجمال درش وجود داشت. عمده در ادله خیار قبل یکی اجماع، یکی هم قاعده لاضرر. پس لم یعلق در دلیلی بر مفهوم لفظ قبل حتی یتبع مصادیق، تا مصادیق قبل دنبال بشه ببینیم کجا صدق قبل میکند کجا نمیکنه. پس میگیم آقا این قبل از کجا شما آوردی؟ میفرماد فان الفتاوا مختصتون به قبل البیت، در فتاوای فقها ها تعبیر آمده به قبل البیت. و حدیث و نفی ضرر عامون، لا ضرر عمومیت داره، عمومیت داره یعنی اختصاص به بی نداره. و لم یخرج منه الا مستثنیا فی الفتاوا من صورت الاقدام علی الضرر عالما به، خارج نشده است از این لا ضرر الا اون چی که در فتاوا استثنا شده، که اون چی که در فتاوا استثنا شده صورت اقدام بر ضرر در حالی که عالم به ضرره. شیخ مان بفرمان ما باشیم و قاعده لا ضرر، قاعده لا ضرر عامه، هم در بی میاد هم در خیر بی. این یکی. اون چه که از قاعده لا ضرر استثنا شده صورت علم به ضرر است، صورتی که اگر صورتی کسی احتمال ضرر بده، حتی 60% احتمال ضرر هم میده، میاد اقدام میکند، باز در اونجا فقها میگن قاعده لا ضرر جریان داره. بنابراین با بناء بر مسامحه قاعده لا ضرر از میدان خارج نمیشه. قاعده لا ضرر در فرض وجود مسامحه وجود دارد و میگه این آقا ولو بناء بر مسامحه داشته، اما من میگم این معامله لازم نیست، خیار قبل وجود داره. اون چه که فقط قاعده لا ضرر رو از میدان خارج میکند اقدام بر ضرر به شرط علم به ضرر باشه. چی نفهمیدم؟ یعنی موردی که فتاوای فقها، اجماع فقها و فتاوای فقها معقدش قبل البیعه، فرمودن که اگر در یک بیعی قبل واقع شد خیار قبل وجود دارد. دلیلش هم تتبع کردن این فتاوا همینطوره. بعدن هم ایشون فرمان معقد اجماع اختصاص به بیعی دارد. خب اجازه بفرمایید. نعم استدراکه، یعنی ما با لا ضرر نتونستیم کمکی به این قول بکنیم، بلکه لا ضرر در مقابل این قول پنجم بود. اما لو استدل به آیت تجاره انتراز یا نهی از اکل مال به باطل، که اینا یه آیه است مستثنا و مستثنا منه، همچنه اختصاصها به ما اذا اقدم علی المعامله محتملا للضرر. این عبارت از عبارتهایی است که یه مقدار محشین و مکاتب در حیث و بیت افتادن که عبارت رو چجور معنا بکنیم. بعضی آمدن سه چهار کلمه اینجا در تقدیر گرفتن. مقصود شیخ رو اول تکرار بکنیم. ما شیخ می فرمد اگر دلیل خیار قبل این آیه باشه، این آیه فرقش با قاعده لا ضرر اینه، در قاعده لا ضرر اونجایی که احتمال ضرر هست و بنای بر مسامحه هست او خارج نمیشد، اما در این آیه اونجایی که احتمال ضرر و بنای بر مسامحه هست این آیه تخصیص میخوره به این مورد. این آیه میگوید این آیه رو ما آمدیم ازش استفاده کردیم خیار قبل را، الا در جایی که بنای بر مسامحه و محتملن به ضرر اقدام بکنه. چرا؟ چون اونجایی که کسی محتملن به ضرر اقدام میکند اونجا دیگه تجارت انتراز هست، اکل مال به باطل نیست. خودش بنای بر مسامحه داره، میگه دو برابر این پولم از من بخواد بگیره عیبی نداره. وقتی بنای بر مسامحه داره، این آیه جریان داره و در نتیجه دیگه خیار فرد وجود نداره. خب این مراد مرحوم شیخ. حالا این مقصود رو از این عبارت چجور ما استفاده بکنیم؟ اگر به این آیه استدلال شود، استدلال شود برای خیار قبل، همچنه اختصاصها، اختصاصها یعنی اختصاص آیه، دما اذا اقدم علی المعامله، آیه اختصاص دارد به اون موردی که اقدام بکند بر معامله و محتمل ضرر است، احتمال میده ضرری باشه و مسامح هست فی دفع ذلک الاحتمال، یعنی در مقام نیست که احتمال ضرر را از بین ببره. خب آیه‌ای که ما برای خیار قبل میاریم اختصاص به این مورد داره، این ظاهرش این است که یعنی خیار قبل فقط در همین مورده، در حالی که مقصود شیخ این است که میخواد بگه اگه به آیه در خیار قبل استدلال کردیم، در این مورد خیار قبل نیست. لذا عرض کردم بعضی آمدن بین اختصاصها و بین بما اذا اقدم یک عرض تقدیر گرفتن، الفاظی رو آوردن، به نظر میرسه که نیازی به این تکلفات و تقدیرها و اینها نیست. کلمه اختصاص در اینجا به معنای تخصیصه. در خود مقاصد مرحوم شیخ مواردی دارن که اختصاص معنای تخصیص آمده، همچن اختصاصها یعنی تخصیصها. ما آیه رو تخصیص بزنیم، بگیم آیه که ازش خیار قبل استفاده می شود تخصیص میخوره به این مورد، یعنی در این مورد که بنای بر مسامحه داره دیگه خیار قبل وجود نداره. خب ولحاصل ان المسئله لا یخلو عن اشتباه، بله تخصیصش هم البته نه تخصیص اصطلاحی باشه، این اصلا خارج از مورد آیه است، شبیهش شبیه تخصصه. چون اون وقتی میگیم کسی بنای بر مسامحه داره، میگیم دیگه اینجا اگر پولش رو داد به غایه ولو دو برابر قیمت واقعی هم داده، حالا که بنای بر مسامحه داده صدق تجارتن انتراز میکنه، عنوان تجارتن انتراز رو داره، شبیه نتیجه شبیه تخصص میشه. بعد و حاصل مسئله این است که مسئله خالی از اشکال نیست. خب اشکال همیشه میدونید چند طرف داره؟ دو طرف داره، یعنی ما هم شواهدی داریم بر عمومیت و هم شواهدی داریم بر عدم عمومیت. اما شواهد بر عدم عمومیت یعنی عدم خیار قبل در معاملات دیگر، من جهت اصالت اللزوم که توضیح دادیم و اختصاص معقد الاجماع و شهره بالبیع این دو، و عدم تعرض الاکثر لدخول حاضر خیار الخیار فی غیر البیع، اکثر متعرض دخول این خیار در غیر بیع نشدن در حالی که کما تعرضوا لجریان خیار شر، در خیار شر متعرض شدن که در غیر بیع جریان داره. خب این خود در خیار مجلس متعرض عدم جریانش در غیر بیعن، خب مفهومش این می شود که اگه در غیر خیار مجلس متعرض نشدن، معلوم میشه غیر خیار مجلس در غیر بیع جریان داره. جواب میدن این فرمد و تعرضهم، تعرض فقها و بیان فقها لعدم جریان خیار المجلسی غیر البی، این لکونهی خبر اون تعرضه، لکونهی محل خلاف، این لکون جریان خیار مجلس در غیر بی محل مخالفت با بعضی از عامه، بین علمای خاصه هیچ خلافی نیست، خیار مجلس اختصاص به بیع داره. اما بعضی از عامه میگن در غیر بیع هم میاد، فی بعض افراد ما عدل بیع. پس اینی که فقهای ما آمدن متعرض عدم جریان خیار مجلس در غیر بیع شدن، برای جواب سنی ها فلا یدل علی عموم غیرهی، یعنی غیر خیار مجلس شامل ما عدل بیع بشود، غیر خیار مجلس مثل خیار تق. ها اینجا شواهد عدم جریان خیار تق در غیر بیع و من دلاله، شاهد میارم بر عمومیت، و من دلالت حدیث نفی الضرر علی عدم لزوم المعامله المغبون فیها. لا ضرر نمیاد در خصوص بی بگه، لا ضرر میگه هر معامله، چه بی چه صلح چه اجاره، هر معامله ای که کسی در اون معامله مغبون بشه، اون معامله لازم نیست. علی عدم لزوم المعامله المغبون فیها. اون وقتی حرفی رو مرحوم شیخ در قاعده لا ضرر زدن، اونجا فرمودن که به حسب اول قاعده لا ضرر میگه که این قابن باید ما به تفاوت رو بده، یعنی لا ضرر از اول نمیاد بگه آقای مغبون تو مختاری، معامله رو زود به همیش بزن. نه، لا ضرر میگه کسی حق نداره به تو ضرر وارد کنه، پس قابن باید ما به تفاوت رو بده. اگر قابن امتناع کرد از پرداخت ما به تفاوت، اون وقت تو میتونی معامله را به هم بزنی. فی صورت امتناع القابن از بذل تفاوت. خب میگم آقا حکم این صورت رو گفتی، شما که نمیخواید فقط خیار تب در این صورت بیاری، در بیعش هم کلی آوردی، در بیعش هم بالاخره نتیجه گرفتی، نتیجه این شد، ولو قاعده لا ضرر به حسب اولی میگه برو ما به تفاوتو بگیر، اما بالاخره نتیجه این شد، چه باید امتناع کند از بذل تفاوت، چه موافقت بر بذل تفاوت داشته باشه، این معامله لازم نیست و مقبول خیار داره. از چه راهی؟ بعد الحاق غیرها، یعنی غیر این صورت رو الحاق کردیم به این صورت، به ظهور عدم الفرق عند الاصحاب. گفتیم فقها تفصیل ندادن، فقها نیمدن بین صورت امتناع و صورت عدم امتناع تفصیل بدن. وقد استدل به الاصحاب، اصحاب به این حدیث لا ضرر استدلال کردن، علی اثبات کثیر من الخیارا. خب نتیجه این میشه فدخوله فی ما عدل بی لا یخلو عن قوت. این فتوای شیخه، فتوای شیخ این است که دخول خیار تر در غیر بی خالی از قوت نیست. خب به شیخ عرض میکنیم جناب شیخ، شما خیار قبل را حتی در اون معاملاتی که بنای بر مسامحه هست، باز در اونجا میفرمایید که جریان داره، میفرماید نعم یبقى الاشکال، این اشکال باقی میماند، فی شمولهی لصورت المتقدمه، در شمول خیار قبل نسبت به اون صورت متقدمه، رهیه ما اذا علم من الخارج بناء و شخص تلک المعامله بیعن کان او غیره علی عدم المقابنه و المکایسه. اونجایی که خارجن بدونیم که این معامله بناش بر عدم عرض می شود مقابنه و عدم مکایسه از حیث مالیته، یعنی این که بنای بر این هست که مکایسه، مکایسه از همون کیسه، المؤمنو کیس، از همون کیس هست. عرض می شود که اگر ما بدونیم شخص یک معاملهی بناش بر عرض می شود عدم مقابنه و عدم مکایسه، عدم مقابنه و عدم مکایسه نتیجهش این می شود که در این معامله یک تسامحی وجود داره. مشتری میخواد یه چیزی رو تهیه کنه ولو این که به چند برابر قیمتش باشه. شیخ میفرماید در این مورد ادله خیار قبل شامل چنین موردی نمی شود. خب کجاست عدم مقابله و عدم مقایسه از حیث مالی جد؟ کما از احتاج المشتری الى قلیل من شیء مبتذل. یک شیء پستی رو میخواد بخره، مبتذل یعنی یک شیء ناچیزی رو میخواد تهیه کنه. اما لحاظت عظیمت دینی جزین او دنیویه، یه حاجت عظیم دینی یا حاجت عظیم دنیوی داره. مثلا فرض کنید حالا میخواد بره طوافش رو انجام بده، میخواد یک دمپایی بسیار پاکی از هر جهت مثلا تمیزی تهیه بکنه. حالا دمپایی مثلا 100 تومانی رو قایه میخواد بهش بفروشه به 2-3 برابر قیمت. اینم تو این معامله بناش بر این نیست که اون سیاست خودش رو اعمال بکنه و بگه باید این همون قیمت رو، قیمت واقعیه رو به من بدی. چون یک حاجت عظیمه دینی داره که این چیزا دیگه توجه نداره. در مسئله حج این خیلی پیش میاد این مثال. یا حاجت دنیویه، یک کسی مهمانی داره الان نیاز پیدا کرده فرض به یه دونه قاشق، حاضر این قاشق رو به 2-3 برابر قیمت واقعیه شراء کنه و اشتراء کنه. اینجا در چنین موردی فإنه لا یلاحظ فی شرائه مساوات این ثمن المدفوع، مشتری ملاحظه نمی کند در شراء این شیء مبتذل مساوات اون شیء را با ثمن مدفوع. فإن فرمایش شیخ اینه فی شمول الأدلة لمثل هذا خفاء بل منعا. ما بخواییم بگیم ادله خیار قبل حتی در چنین موردی هم جریان داره، این برای ما محرز نیست. اول میفرماید در شمولش خفاءه، بعد میفرماید منعه. ما نمیتونیم قبول بکنیم چنین یه ادله بیاد الا ان یتم به عدم القول بالفرد، مگر این که از راه عدم قول به فرد وارد بشیم. این خیار قبل میان بین اون جایی که بنای بر مسامحه و اون جایی که بنای بر مسامحه نیست